ساعت 23 به وقت تهران و 23 به وقت پراگ در اروپای مرکزی. من رضا ولی‌زاده هستم با مشروع چند خبر در خدمت شما. خبرگزاری مهر گزارش داد که دادگاه سعید مرتضوی یکی از متهمان پرونده کهریزک علنی خواهد بود. مدیر کمیسیون حقوق بشر افغانستان نسبت به شرایط افغانهای مقیم ایران ابراز نگرانی کرد. رهبران آمریکا و ژاپن بر موضع مشترک دو کشور در برابر کره شمالی تاکید کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. دادگاه سعید مرتضوی و دیگر قضات تعلیق شده در پرونده کهریزک روز سه‌شنبه در تهران برگزار می شود. محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران پیشتر به خبرگزاری فارس گفته بود که اگر قضات این دادگاه مخالفت نکنند، دادگاه مرتضوی به شکل علنی خواهد بود. ولی خبرگزاری مهر شامگاه شنبه در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت که دادگاه قضات تعلیق شده ماجرای کهریزک بامداد سه‌شنبه به صورت علنی برگزار می شود. کهریزک نام بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که تعدادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 1388 در آن کشته شدند. به گزارش خبرنگار رادیوی آزاد افغانستان در کابل، محمد موسی محمودی مدیر کمیسیون حقوق بشر افغانستان که یک نهاد مستقل از دولت این کشور است، نسبت به شرایط افغانهای مقیم ایران و به ویژه اعدام شهروندان افغان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. آقای محمد موسی محمودی به گزارشگر بخش افغان رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
ما واقعا از وضعیت نگران هستیم و خصوصا خواستار از این هستیم که دولت جمهوری اسلامی ایران حقوق از اینا را رعایت بکنن.
و اما صدای آمریکا روز شنبه گزارش داد که رهبران آمریکا و ژاپن در گفتگوهای خود در کاخ سفید بر موضع مشترک در برابر کره شمالی و نیز بر همکاری‌های دو کشور برای تقویت اقتصاد جهانی تاکید کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در این دیدار توافق کردند که در پاسخ به آزمایش اخیر اتمی کره شمالی اقدامات سختی را اعمال کنند. تقویت اقتصاد جهانی و به ویژه مسائل مربوط به امنیت از موضوعهای دیگر گفتگوی دو مقام یاد شده بود. شورای ملی ائتلاف ملی سوریه، اپوزیسیون اصلی دولت بشار اسد، روز شنبه در اعتراض به آنچه که آن را موضع شرم‌آور جامعه جهانی در قبال جنایت‌های دمشق علیه مردم سوریه نامید، اعلام کرد که از شرکت در کنفرانس دوستان سوریه در روم، پایتخت ایتالیا، خودداری می‌کند. روز جمعه در پی یورش موشکی و توپخانه‌ای نیروهای دولتی سوریه به شهر حلب که به کشته شدن ده‌ها تن از مردم غیر نظامی این شهر انجامید، شورای ائتلاف ملی سوریه در صفحه فیسبوک خود این اقدام را جنایت دولت اسد نامید و افزود سکوت جامعه بین المللی را در برابر آن نوعی شراکت در آن تلقی می کند. و اما در اینجا نوبت می رسه به برنامه دریچه با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه به رویدادهای حقوق بشر و اخبار زندانیان در ایران می پردازد.
گفتگوی حقوق بشری
میشه، یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آخرین خبرها درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده در تهران. حدود یک ماه از آغاز موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران می‌گذرد و همکنون دست کم 14 روزنامه‌نگار در بازداشت به سر می‌برند. احسان مازندرانی خبرنگار روزنامه اعتماد هم روز چهارشنبه در منزلش بازداشت شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده را به ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور متهم کرد. در این اطلاعیه از چندین رسانه از جمله بی بی سی، رادیو فردا، صدای آمریکا، رادیو بین المللی فرانسه، رادیو دویچه وله آلمان و برخی وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان هم نام برده شده که به گفته وزارت اطلاعات روزنامه‌نگاران بازداشت شده با آنها ارتباط داشته و برایشان اطلاعات ارسال می‌کردند. مدیران برخی از این رسانه‌ها از جمله بی بی سی، رادیو فردا و صدای آمریکا این اتهام‌ها را رد کردند. در بخشی از بیانیه وزارت اطلاعات آمده تعدادی از بازداشت شدگان تقاضا کردند که اطلاعات و تجربیاتشان از همکاری با این شبکه را منتشر کنند. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، این بخش از اطلاعیه وزارت اطلاعات را مقدمه‌ای می‌داند بر پخش احتمالی اعتراف‌های تلویزیونی.
در گذشته هم ما شاهد اعترافات تلویزیونی بودیم، یعنی افرادی بازداشت می شدن، مدتی در خلأ خبری قرار می گرفتن و این افراد تحت فشار و شرایطی که قرار می گرفتن اعترافاتی رو می کردن و یا سخنهایی رو منطبق بر خواسته بازجویان وزارت اطلاعات مطرح می کردن. در حال حاضر هم این امکان وجود داره، منتها وزارت اطلاعات سعی میکنه که از شیوه های تبلیغاتی و به قول معروف امروز از شیوه های آرایش شده استفاده کنه. به همین دلیل مطرح کرده که این افراد خودشون تمایل داشتن که بیان در رابطه با این مسئله اطلاع رسانی کنن.
از بین روزنامه‌نگاران بازداشت شده در این یک ماه تاکنون مطهره شفیعی، جواد دلیری، علی دهقان و حسین یاقچی آزاد شدند. سبا آذرپیک، نسرین تخیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان، فاطمه ساغرچی، ریحانه طباطبایی و احسان مازندرانی هنوز در بازداشت به سر میبرند. گزارشگران بدون مرز هفته پیش در تازه ترین بیانیه‌اش اعلام کرده که این بازداشت‌ها کارزاری است برای به سکوت وادار کردن همه صداهای انتقادی و سرکوب روزنامه‌نگاران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. این نهاد بین‌المللی همچنین خواستار پایان این بازداشت‌ها و آزادی روزنامه‌نگاران زندانی شده است. در هفته‌ای که گذشت دست کم 22 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. در شیراز، عراق، کرمانشاه، بوشهر و تهران. 14 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر، 3 نفر به جرم قتل و به عنوان قصاص نفس و 5 نفر هم جرمشان تجاوز به عنف اعلام شده است. اعدام‌های مربوط به جرایم قاچاق مواد مخدر در حالی در ایران ادامه دارد که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری می‌گویند برابر استانداردهای بین‌المللی برای جرم قاچاق مواد مخدر نباید حکم اعدام صادر و اجرا شود. در ریدایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید:
مقامات ایران خیلی خوب میدونند که اجرای حکم اعدام برای قصاص مخادره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. میدونند چون بارها توسط عفو بین‌الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت میکردند که تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخادر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکنند.
علاوه بر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، 4 نفر در شیراز و 1 نفر در عراق اعدام شدند که مقام‌های قضایی جرمشان را تجاوز به عنف عنوان کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می‌گوید:
در تمام این موارد باید یک محاکمه عادلانه صورت بگیره، برای اینکه میدونید برخلاف خیلی از جرائم که ممکنه در کوچه و خیابون اتفاق بیفته جلوی چشم مردم، تجاوز یک عملی است که در خفا صورت میگیره. بنابراین در جریان یک محاکمه عمومی است که معلوم میشه که آیا واقعا تجاوزی صورت گرفته، نگرفته، به چه صورت بوده، برای اینکه عنصر اصلی این استش که یکی از دو طرف رضایت به عمل جنسی نداشته باشه. به طور متوسط سالی 1000 تجاوز در ایران میشه، یعنی به طور متوسط روزی 3 تا. اگه قرار بود با کشتن قضیه متوقف بشه، خب یا بعد روزی 3 نفر رو بکشد یا اینکه با این 5 تایی کشتن هم فردا دیگه تجاوز نباشه، ولی می‌بینیم که هست. بنابراین باید دنبال راه حل‌های دیگه بود.
روئین عطوفت، فعال فرهنگی نزدیک به طیف ملی مذهبی، روز جمعه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده و در اوین به سر می‌برد. او در جلسه‌ای که با حضور شماری از فعالان سیاسی در منزلش برگزار شده بود بازداشت شده و ماموران امنیتی از سایر حاضران در این جلسه هم بازجویی کردند. محمد ملکی، فعال ملی مذهبی در تهران که در این جلسه حضور داشته، جزئیات بیشتری در این باره میگوید.
آقای روحین سالها بود در منزلشون جمعه های آخر هر ماه یه جلسه های تشکیل میدید، از افرادی دعوت میکرد که بیرون صحبت بکنن، افراد فرهنگی، افراد سیاسی، افراد حقوقی. روز جمعه گذشته یه دریختم تو خونه و که حدود 10-12 نفر مرد بودن، 2 نفر خانم بودن و ورودشون هم به خونه با یه حالات لودگی وارد شدن. نکم از خودمون هستن و بعد تمام بودن بقید سندلی نشسته بودن. من گفتم سر دستشون تو اول کاری کردن بلنگو و دوربینی که بود چنان همه رو کندن آقودن پایین و به بقیه گفتن که تکن اجرتون نخواهید.
کاوه طاهری، وبلاگ نویس شیرازی که اوایل مهر ماه بازداشت شده، به گفته خانواده‌اش به اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی متهم شده است. لاله طاهری، خواهر این وبلاگ نویس، به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که برادرش فعال سیاسی نبوده و تنها نظرات شخصیش را روی وبلاگش منتشر می کرده. این وبلاگ نویس 30 ساله به گفته خواهرش با گذشت بیش از 5 ماه هنوز در وضعیت بلا تکلیف در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. حسام قربانی، فعال دانشجویی دانشگاه یاسوج، به 20 ضربه شلاق و پرداخت 350 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، اتهام‌های این فعال دانشجویی توهین به مقدسات و توهین به رهبر عنوان شده است. از 7 نوکیش مسیحی که 5 ماه پیش در یک کلیسای خانگی در استان فارس بازداشت شدند، 5 نفرشان هنوز در بازداشت به سر می‌برند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران، در این باره بیشتر می‌گوید.
از افرادی که اعضای کلیسای ایران بودند در شیراز و مهر ماه سال 91 بازداشت شدند در جلسه کلیسای خانگی، 5 نفر از این افراد به اسامی محمد معروف و فهید روغنگی، سروش سرایی، اسکندر رضایی، مسعود رضایی و آقای شاهین لاستی. هنوز بدون مشخص شدن هیچ وقت دادگاهی و در بلا تکلیفی در بازداشت به سر می‌برند و تقریبا از همه حقوق زندانی بی بهره هستند.
با گذشت حدود 40 روز از انتقال 7 تن از دراویش گنابادی به سلول انفرادی، این افراد روز پنجشنبه با خانواده‌هایشان ملاقاتی کوتاه داشتند و خانواده‌هایشان نسبت به شرایط این افراد در سلول انفرادی ابراز نگرانی کردند. 10 تن از دراویش گنابادی هم روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت این 7 نفر در مقابل زندان اوین دست به تجمعی اعتراضی زدند که همگی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این معترضان خواستار آزادی دراویش زندانی شدند. فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
دراویش گنابادی از چند روز گذشته اعلام کرده بودن که در حمایت از وکلای دراویش سایر زندانیانی که زندانی حقیقتی هستن و دراویش هستن، میخوان برن جلوی زندان اوین و اعتراض کنن به شرایط نگهداری و رسیدگی به پرونده دراویش، که نزدیک به 300 تن از دراویش رو توی محدوده زندان اوین نیروی انتظامی و نیروی لباس شخصی بازداشت میکردن، سوار ون میکردن، که بعد از چند ساعت به درویش که بازداشت شده بودند اعلام میکنن که یا باید تعهدنامه بدید یا میمونید. درویش هم گفتن که ما با وسیله‌هامون اومدیم و میخوایم بمونیم. بعد از گذشت یه مدت میگن خب تعهدنامه هم ازتون نمیخوایم و آزادید، نگه نمیدارن درویش رو و همه درویش آزاد میکنن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو می‌کنم.
As always since France and UK agree, Germany is happy.
برادر منحرف، خواهر منحرف، هر کی هست، نباید این روابط عاطفی سبب بشه که دین آدم تباه بشه.
هست جای دارید حال به یه بیران ندارد دل را به کف هر که نهم باز پسارد کس تا به نگه داری دیگران ندارد در انجمن
ساعت 23:30 به وقت تهران سرخط خبرها. بیش از 40 اقتصاددان درباره سیاست‌های کنونی دولت ایران به احمدی نژاد هشدار دادند. در آستانه گفتگوهای هسته‌ای ایران از کشف منابع جدید اورانیوم خبر داد. رهبران آمریکا و ژاپن بر موضع مشترک دو کشور در برابر کره شمالی تأکید کردند. مدیر کمیسیون حقوق بشر افغانستان نسبت به شرایط افغانهای مقیم ایران ابراز نگرانی کرد. شورای ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که در کنفرانس موسوم به دوستان سوریه در روم شرکت نمی کند. سپاه پاسداران می گوید که یک فروند پهپاد بیگانه را در ایران به زمین نشانده است. معاون وزیر امور خارجه آمریکا برای شرکت در گفتگوهای 5+1 با جمهوری اسلامی ایران راهی قزاقستان شد. سازمان انرژی اتمی ایران از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پناهنده شدن یک دیپلمات ایرانی را در نروژ رد کرد. سعید مرتضوی به دلیل اتهامات پرونده کهریزک روز شنبه محاکمه می شود. گزارش سازمان پزشکی قانونی حاکی است که آمار کشته شدگان در حوادث کار 14% افزایش یافته است. رئیس مجلس یک قانون را به جای محمود احمدی نژاد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. محسن رضایی می گوید در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد می شود. به گفته خبرگزاری ایسنا تولید خودرو در ایران 47% کاهش داشته است. و این بود سرخط خبرها از رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هم فندش ولی کندر نمیگیرد. خدا را این نصیحت بود، حدیث از مطرب و میگو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد. خدا را رحمی ای منعم، که درویشم سر کویت، که درویشم سر کویت، دری دیگر نمیداند، رهی دیگر نمیگیرد، رهی دیگر نمیگیرد. الا یا ایها الساقی، ادر کسن و نابل رو، کش باسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بیا ای ساقی گل رخ، بیا بر باده رنگین، که فکری از این بهتر نمیگیرد، که فکری در درون ما از این بهتر نمیگیرد. به جز از عشق که اسباب سرافرازی بود، به جز از عشق که اسباب سرافرازی بود، آزمودیم همه کار جهان بازی بود. خدا دل کردی بنازم چشم مستت را، بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد، از این خوشتر نمیگیرد. الا یا ایها الساقی، ادر کسن و نابل را، کش باسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی دلاسا کنسرت جدیدی را به خوانندگی حمید خزائی به روی صحنه می‌برد.
این گروه موسیقی سنتی قرار است با همراهی 14 نوازنده سازهای ایرانی برنامه ویژه‌ای را برای هواداران خود در تهران اجرا کنند. در این کنسرت قطعاتی به صورت مرکب نوازی در دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شود که اشعار آنها از آثار حافظ و مولانا انتخاب شدند. این کنسرت روز 9 اسفند ماه در حوزه هنری تهران برگزار می‌شود و قرار است این اجرای زنده به صورت آلبوم نیز در بازار موسیقی ایران منتشر شود. گروه دلاسا که نخستین بار در سال 1380 با نام گروه دف نوازان سیروان آغاز به کار کرد، از 5 سال پیش به شکل ارکستر موسیقی اصیل ایرانی کنسرت‌های متعددی را برگزار کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما،
رادیو فردا.
سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
شما می توانید از طریق وبسایت ما، فیسبوک، ایمیل یا تلفن تاثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 1391 را انتخاب کنید.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمود احمدی نژاد،
محمد بنا،
ستار بهشتی،
جعفر پناهی،
مصطفی تاجزاده،
نسرین ستوده،
گلشیفته فراهانی،
ابوالفضل قدیانی،
علی لاریجانی
و میرحسین موسوی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر ما 20420-6-03-87-41-50.
رادیو، تنها رادیو فردا. یادتون نره.
مکمنش به اردوی غم عالم شبیه خون به اردوی